أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شرط هفتم از شرایط تزاحم بود که بحث شد در ضمن آن راجع به این که اگر وجوب اهم واصل نباشد به مکلف، ولذا بر مکلف منجز نباشد، آیا امر به مهم ثابت است در حق مکلف یا ثابت نیست؟ در مسئله سه قول بود. قول اول قول مرحوم آقای خویی بود که ما هم پذیرفتیم که در فرض عدم وصول وجوب اهم تکلیف به مهم فعلی است بدون احتیاج به ترتب، ولذا مواردی که ترتب تصویر نمی شود باز امر به مهم در فرض جهل به وجوب اهم ثابت است. چون وجوب اهم که واصل به مکلف نیست مانع نیست از فعلیت وجوب مهم، برابر نظر مرحوم آقای خویی که واضحه، چون تنافی بین احکام در مرحله مبدأ یعنی ملاک هست و یا در مرحله منتها که حکم عقل است در به لزوم امتثال. در مرحله مبدأ که ملاک در هم مرکزش با مرکز ملاک مهم مختلف هست، با هم تنافی ندارند، حتی اگر تزاحم بین یک واجب و یک حرام باشد مفسده در اون فعل حرام هست و مصلحت در فعل واجب، با هم تنافی ندارند. و به لحاظ مرحله منتها هم فرض این است که وجوب اهم و یا به تعبیر دقیق تر تکلیف اهم، چه وجوب باشد چه حرمت، واصل به مکلف نیست تا عقل حکم بکند به لزوم امتثال آن و تنافی پیدا کند با اقتضاء حکم عقل به لزوم امتثال امر به مهم. اما به نظر ما وفاقا للبحوث که روح حکم عبارت است از داعی محرکیت، ولذا تنافی صرفا در مرحله ملاک و یا حکم عقل به لزوم امتثال نیست، بلکه در اون مرحله داعی محرکیت که در نفس مولا هست هم تنافی رخ میدهد. مولا نمیتواند هم داعی محرکیت داشته باشد به این ضد، هم داعی محرکیت داشته باشد به ضد دیگر، این تحریک به جمع بین ضدین میشود و این غیر معقول است. ولی عرض ما این بود که یا ما میگوییم داعی مولا محرکیت علا تقدیر الوصول است، محرکیت لزومیه نحو الفعل علا تقدیر الوصول، قبل از وصول وجوب اهم پس مولا داعی محرکیت ندارد و انجام اهم، پس تنافی پیدا نمی کند با وجوب مهم که به داعی محرکیت به مهم است در فرض جهل به وجوب اهم. و اگر بگوییم که چون قبل از وصول هم ممکن است مولا داعی محرکیت غیر لزومیه داشته باشد، که افرادی که احتمال وجوب اهم را میدهند ولو از باب حسن احتیاط وجوب واقعی اهم محرک آنها باشد، منتها محرک غیر لزومی و از باب حسن احتیاط، که به نظر ما این هم مانع نیست از وجوب مهم، هرچند مرحوم استاد این را مانع می دانستن، می فرمودن بالاخره داعی محرکیت به وجوب اهم ولو واصل نیست از باب حسن احتیاط جمع نمی شود با داعی محرکیت به مهم، پس نیاز به ترتب داریم و باید امکان ترتب به مهم را در این فرض جهل به وجوب اهم هم تصویر بکنیم. ما عرض کردیم که ما مشکلی نداریم، بله جاهل بسیط ثبوت حکم واقعی در حق او به داعی محرکیت غیر لزومیه است از باب حسن احتیاط، اما در ما نحن فیه با وجود این که منجز است بر این مکلف طبق احکام ظاهریه اتیان به مهم، حسن احتیاط معنا ندارد که مکلف مهم را رها کند برو از سراغ اهم از باب حسن احتیاط. این چه حسن احتیاطی است؟ پس در ما نحن فیه نمی تواند داعی محرکیت ولو از باب حسن احتیاط در تکلیف به اهم که واصل به مکلف نیست ثابت باشد، و این جواب صحیح است از فرمایش مرحوم استاد. و این که در جلد دوم بحوث به عنوان یک احتمال مطرح می کنند که احتمال دارد کسی بگوید مولا داعی محرکیتش مختلف است، نسبت به یک گروه که تنها در فرض علم به تکلیف منبعث می شوند نسبت به اینها داعی محرکیت علی تقدیر الوصول دارد، اما نسبت به کسانی که انقیادشان بیشتر است و در فرض احتمال هم روح انقیاد در اونها منشأ انبعاثشون میشه، منشأ احتیاطشون میشه، ظاهر بحث اینه که در این فرض پذیرفته است تنافی را، نسبت به این گروه دوم ثبوت وجوب واقعی اهم نسبت به این گروه که به مجرد احتمال منبعث می شوند و مولا نسبت به این گروه داعی تحریک دارد علا فرض الاحتمال. این با داعی تحریک به مهم جمع نمی شود، فقط نسبت به اون گروه اول که تنها از علم به تکلیف منبعث می شوند، اهل احتیاط نیستند، نسبت به این گروه ایشان پذیرفته است که تنافی در مرحله داعی محرکیت مولانی است. این مطلب مطلب نادرستیه، گروه بندی معنا نداره. مولا داعی محرکیت لزومیه داره علی تقدیر الوصول، و داعی محرکیت غیر لزومیه داره علی تقدیر الاحتمال. یعنی مولا واجب کرده است اون اهم را که اگر واصل بشود این وجوب اهم محرک لزومی باشد، اگر واصل نشود و احتمال بدهد مکلف وجوب اهم را، از باب حسن احتیاط محرک غیر لزومی باشد. این داعی در حق همه هست. حالا در خارج یکی اهل احتیاط هست یکی نیست، کار به اون نداریم. مولا داعی این دارد که در فرض احتمال همه این وجوب واقعی هم محرک غیر لزومیشان باشد از باب حسن احتیاط. حال یکی احتیاط نمی کند یکی می کند، این که مهم نیست. فقط جواب صحیح اینه که آقا اینجا حسن احتیاط معنا نداره، با وجود این که حکم ظاهری اقتضا می کند که مهم بر این شخص منجز است. حکم ظاهری میگه که موضوع پیدا نکرده است وجوب اهم مثل وجوب حجت الاسلام بر این مکلف، حال که عجیر شده است برای حج نیابی طبق حکم ظاهری واجب است بر او وفاء به عقد اجاره. حسن احتیاط که این آقا وفاء به عقد اجاره را رها کند برود سراغ حجت الاسلام خودش، این معنا ندارد. بله حسن احتیاط ترتبی مشکلی ندارد که اگر وفا نکردی به عقد اجاره برای حج نیابی، اون وقت حسن است که احتیاطاً برای خودت حج به جا بیاوری. اما حسن احتیاط مطلق که حسن است که حج نیابی را رها کنی بعد از اینکه اجیر شدی بر آن بروی سراغ حج خودت، این معنا نداره. این اصلا مستحجن است که وجوب واقعی حجت الاسلام باقی بماند به این غرض که این مکلف را ترغیب کند به تجری، ترغیب کند به مخالفت حکم ظاهری تنجیزی وجوب وفاء به عقد اجاره. این اصلا مستحجن است و لذا در این فرض اصلا داعی حسن احتیاط به طور مطلق نیست. جواب صحیح از این اشکال این هست و لذا وجوب واقعی اهم مثل حجت الاسلام چون به داعی محرکیت ولو غیر لزومیه در این فرض نیست. دا محرکیت غیر لزومیه و اون اهم غیر منجز به این نحو که بگوید این مهم منجز را رها کن بیا سراغ هم به غیر منجز، بیا تجری کن، این غیر معقول است و لذا نمیتونه این داعی محرکیت در وجوب واقعی هم ثابت باشه و فرض بشه. داعی محرکیت به مهم سر جای خودش محفوظه، اطلاقش هست و لذا هیچ محظوری ما نداریم. پس قول اول که وجوب مهم بدون هیچ احتیاج به ترتب در فرض جهل به وجوب اهم ثابت است، این قول صحیح است. قول دوم قول مرحوم استاد بود که در فرض جهل به وجوب اهم هم ما نیاز داریم به امر ترتبیه به مهم، علاوه فرض ترک امتثال امر به اهم، و لذا هر کجا امکان ترتب نبود، مثل این مثال اجاره بر حج نیابی که ترتب در آن تصویر نشد کما مر سابقا، این اجاره باطل خواهد بود به نظر استاد، ولو این شخص علم به وجوب حج برای خودش ندارد. بله اگر جاهل مرکب باشد، مرحوم استاد می‌فرمودند جاهل مرکب یعنی معتقد است که مستطیع نیست یا غافل است از مستطیع بودنش، او وجوب واقعی حج در حقش ساقط است، چون لغو است. خطاب تکلیف شامل جاهل مرکب بشود و لذا اجاره او برای حج نیابی صحیح خواهد بود. اما جاهل بسیط که شاک است و بقای وجوب حجت الاسلام برای او اثر دارد ولو از باب حسن احتیاط، اینجا ما برای حج نیابی نیاز به امر ترتبی داریم، و چون وفاء به عقد اجاره از باب ترتب تصویر نشد و لذا این اجاره باطل خواهد بود. و این اجیر اگر حج نیابی به جا بیاورد ولو جاهل است به وجوب حجت الاسلام خودش، مستحق اجرت المسمى نیست، مستحق اجرت المثل است. قول سوم، اجازه بفرمایید قول سوم قول مرحوم نائینی است که قول عجیبی است. فرموده است اصلا در فرض جهل به وجوب اهم، خطاب اهم با خطاب مهم تعارض می کند، امر ترتبی هم معقول نیست به این تکلیف مهم، امر فعلی که ندارد هیچ، امر ترتبی هم معقول نیست. یعنی معنایش این است که اگر شما می دانستید انقاض غریق واجب است، رها کردید انقاض غریق را، آمدید نماز خوندید، نمازتان صحیح است از باب امر ترتبی، اما خدا نکنه که شما جاهل باشید به انقاض غریق، حالا یا از حیث وجوب، از حیث کبرا نمیدونی انقاض غریق ذمی هم واجب است، یا از باب صغرا، نه انقاض غریق اصلا مسلم است منتها صغرا رو نمیدونید، جاهلید به اینکه غریقی هست و انقاض باید بشود. سلام نماز رو که دادید صدای ناله ها بلند شد که خلاصه زید مات فی البحر، مرحوم نائینی میفرمون من این نماز تو رو چطور تصحیح کنم؟ حالا از راه ملاک بحث دیگری است، اگر با ملاک بشود این نماز را تصحیح کرد، و الا با امر ترتبی من نمیتوانم این نماز را تصحیح کنم، بدا به حال تو، ای کاش عالم بودی به وجوب انقاض غریق و می آمدی نماز میخوندی، اونجا امر ترتبی قابل تصویر بود، اما حالا که جاهلی به وجوب انقاض غریق، امر ترتبی چطور در حق تو تصویر بشود؟ شرط امر ترتبی به مهم اسیان امر به اهم است، اسیان در حق جاهل فرض نمی شود، اسیان مربوط به کسی است که تکلیف منجز را مخالفت کند. که ما جواب دادیم گفتیم دلیل میگه که تکلیف به مهم ثابت است، فقط اطلاقش محظور داره در فرض اشتغال به مهم، اطلاقش قید میخوره. چرا قید میخوره؟ به اسیان امر به اهم، قید میخوره به ترک امتثال امر به اهم، یا به تعبیر ما دقیق تر بگوییم ترک امتثال امر منجز به اهم. و این مکلف احراز میکنه این شرط، یعنی احراز میکنه وقتی نماز میخونه در فرض شک که در وجود غریب، احراز میکنه این نماز امر داره. چرا؟ برای اینکه این نماز یا مبتلا به مذاهب نیست که امر فعلی داره، یا مبتلا به مذاهب هست در فرض ابتلاء به مذاهب، در فرض ابتلاء به وجوب انقاض غریق و ترک شده از امتثال امر به انقاض غریق. دیگر این که مرحوم ناینی میگه احراز نمی کنیم امر به مهم را چون شرطش را احراز نمی کنیم، این حرفا چیه؟ خب این آقا وقتی نماز می خونه یه وقتی این شرطش عصیان وجوب انقاض غریق است و عصیان در حق این شخص محقق نمیشه، اون اشکال اول معلوم ناینی است که جواب دادیم. اشکال دوم ایشان اینه که این مکلف احراز نمی کند تحقق شرط را ولو عصیان به معنی مخالفت با امر به اهم باشد، ولو امر غیر منجز. آه چرا احراز نمی کنید؟ وقتی نماز می کنید احراز می کنید شما امر به نماز دارید، یا به خاطر که اصلا این نماز مبتلا به مزاحم نیست خب امر به نماز دارید، یا اگه مبتلا به مزاحمه خب ترک کردید امتثال امر به مزاحم را، چرا احراز نمی کنید امر فعلی به این نماز را؟ و واقعا عجیبه، اصلا گفتن این حرف عجیبه که علم به وجوب انقاض غریق باشد این نماز را با امر ترتبی می توان تصحیح کرد، جهل به وجوب انقاض غریق باشد این نماز را نمی توان با امر ترتبی تصحیح کرد. ما که میگیم امر ترتبی نیاز نیست، قول اول رو اختیار کردیم، ولی اگرم نیاز به امر ترتبی باشد چرا نمی توان احراز کردی امر ترتبی را؟ ولذا این فرمایش مرحوم ناینی به هیچ وجه درست نیست. آخرین شرط از شرایط تزاهم این است که تزاهم بین دو تکلیف استقلالی باشد، مثل همین مثال وجوب انقاض غریق وجوب نماز. اما اگر تزاهم بین دو تکلیف ضمنی باشد نسبت به یک واجب استقلالی، مثلا شما هم بدنتون نجسه هم وضو ندارید، میگن آقا بدنت رو تطهیر کن وضو هم بگیر نماز بخون، میگید چه کنم آب به اندازه هر دو ندارم، یا باید وضو بگیرم مجبور هستم با بدن نجس نماز بخونم، یا بدنمو تطهیر کنم از خبث مجبور هستم با تیمم نماز بخونم. تزاهم هست، حالا تعبیر تزاهم نکنیم بهتر است، دوران امر است بین اتیان دو تکلیف و دو واجب ضمنی، نمیتونیم ما هر دو شرط نماز رو تحصیل کنیم، نمیتونیم ما هر دو جزء نماز رو تحصیل کنیم با هم. مشهور منصوب بهشون هست که اینجا هم اعمال قواعد تزاهم باید بشه، فرق نمی کن. همونطور که تزاهم بین دو واجب استقلالی فرض می شود، تزاهم بین دو واجب ضمنی هم فرض می شود. رجوع می کنیم به قواعد و مرجعات باب تزاهم. ولذا میبینید تو عروه اکثر محشین همینجور مشی میکنن، از جمله خود صاحب عروه هم همینجور مشی میکنه. تو همین مثال دوران هم بین تطهیر از خبث یا وضو میگه که مقدم باید بشود تطهیر از خبث به خاطر دو مرجه از مرجعات باب تزاهم. حالا حداقل یک مرجعش این هست که تطهیر از خبث لا بدل له و وضو ما له بدلون هست، ما لا بدل له باید مقدم بشود در باب تزاهم و ما لیس له بدل. مرجح دیگر هم مطرح شده است که فعلا بحث نمی کنه. مرحوم نائینی هم که شدیداً دفاع میکنه از این نظر صاحب عروه، در مقابل آی خویی فرموده نخیر، در دوران ام بین دو واجب ضمنی و عجز مکلف از جمع بین دو واجب ضمنی یک مرکب ارتباطی، اینجا باید اعمال قواعد تعارض بشه. شاگردان آقای خویی هم خیلی ها پذیرفتن نظر آقای خویی رو، آقای سعد پذیرفته، آقای تبریزی پذیرفته، آقای سیستانی نه مخالفت کرده با آقای خویی و همون اعمال قواعد تزاهم رو انتخاب کرده. وجه فرمایش آقای خویی اینه، آقای خویی می فرمایند که دو تا شرط یک واجب مثل همین طهارت از خبث و وضو، اینها بازگشتشون به یک تکلیف واحده روی مرکب تام، نماز مشتمل بر وضوء و طهارت از خبث. طهر جسدک من الخبث ارشاد به شرطیته، توضع للصلاه ارشاد به شرطیته. شرطیت یعنی چی؟ یعنی در مقام ثبوت شارع یک تکلیف برده، گفته یجب علیک ان تصلی مع الوضوء و طهارت جسد. این تکلیف واحده، این تکلیف واحد برای کسی که عاجز میشه از جمع بین وضو و طهارت از خبث میشه تکلیف به غیر مقدور. و اگر نبود که از صلات و لا تسقط به حال، می گفتیم که خب این مکلف قادر نیست بر اتیان این نماز تام، قادر نیست بر امتثال این تکلیف، تکلیف به غیر مقدور است، ساقط می شود از حقش، اصلا نماز نخواند، برود بعدن قضاش را به جا بیاورد. اما دلیل داریم از صلات را تسقط به حال. حالا ادله مختلفه ای هست که مفادش اینه که از صلات لا تسقط به حال. دلیل پیدا کردیم که الان این مکلف یک تکلیف ثانوی اضطراری داره به نماز ناقص. اطلاق توزع لسلاتک میگه که من برای این نماز ناقص هم وضو را شرط میدانم عنوان شرط تعیینی. اطلاق طهر جسدک للصلاه هم میگه من برای این نماز ناقص هم طهارت از خبث را شرط میدانم. و ما میدانیم یکی از این دو دروغه، اصلا تنافی در جعل داره. مگه تعارض معنی تنافی در جعل نیست؟ تنافی در جعله. بعد از این که دلیل گفت این آقا مکلف است به نماز ناقص، چون نماز تام که نمیتواند بخواند، مکلف است به نماز ناقص، دلیل توزع لسلاته میگه جعل شده از شرطیت وضو. در این حال دلیل تحر جسد کل سلام میگه جعل شده از شرطیت تهارت از خبث. در این حال و ما علم داریم به کذب عهد الخطابه، نمیشه هر دو جعل بشن، چون هر دو جعل بشن یعنی شما امر دارید به نماز مشروط به وضو و تهارت از خبث، خب این که تجلیب به غیر مقدوره. خب اگه این بود که تکلیف ساقط میشد به خاطر عجز، دیگه نمیگفتیم که نماز ناقص بخون. تعارض یعنی همین تنافی در جهل دیگه. ولذا قواعد تعارض رو باید اعمال کنیم. انصافاً این فرمایش آخوی فرمایش کاملا متینیه و من بعید میدونم مشهور هم که اعمال قواعد تزاهم میکنن این مقدار از فرمایش آخوی رو قبول نکنن. خب مگه میشه همین جوری بگیم مورد مورد تزاهم است؟ این تنافیه در جل داره، راست میگه آخوی. اصلا شما بیایید مسالک تزاهم رو اینجا مطرح کنید، عمدش هم اون مسلک سوم و چهارم دیگه. مسلک سوم چی میگه؟ میگه هر کدام از خطابهای تکلیف مشروط است به عدم صرف قدرت در امتثال تکلیف دیگر، درسته؟ انقذ ابنی میشه ان لم تنقذ ابی فانقذ ابنی، انقذ ابی هم میشه ان لم تنقذ ابنی فانقذ ابی. ها اینجا میشه همچون چیزی؟ و تکلیف واحده، دو تا تکلیف نیست که.
مثلا صلاح را تسخط و بقاله یه قرینه متصله میشه، پس مشروط میشه جزئیت هر جزئی به قدرت.
حالا شما نمیدونم چه بیانی رو میخواهید مطرح کنید، حالا اجازه
مستقل.
امروز شما نصب کردید صحبتی بفرمایید، بفرمایید.
واجبات مستقل ما نکنه، اگر دیگه واجبات مستقل که میگن تزاهم در میگه به تعارض، شما چی میفهمیدی؟ چون لازم نیست که ما قابل بشیم هزاران عدیل همین تعارض کنم
آقا،
همون مطلب ها که نظر ها میشه تو عدل جزئیت و شرطیت نماز، ما هزار تا جز داریم بر نماز، صد تا جز داریم، صد تا شرط داریم، همه تعارض کنه این صد ها تعارض در نماز ما داریم.
آقا اگر نبود از صلات و لا تسخط و بحال که تعارضی نبود. یه لحظه اجازه بید، از صلات و لا تسخط و بحال ناظر به همین حالاته. آقا از صلات و لا تسخط و بحال میگه عاجزی از مثلا تطهیر از خبث، بازم نماز بر تو واجبه، با بدن نجس نماز بکن. عاجزی از وضو، بازم تکلیف داری به نماز، نماز با تیمم بخون. حالا عاجزی از جمع بین وضو و طهارت از خبث، بازم تکلیف داری به نماز. اما این تکلیفت به نماز مشروط به چیه؟ ثبوتن محبره؟ آقا اهمال غیر معقوله. به مولا بگن مولا این نمازی که بر این بدبخت بیچاره واجب کردی که آب نداره برا هم وضو بگیره هم بدنش رو تطهیر کنه، این نماز مشروط به وضوعه؟
دیگه هیچ
نگفتن.
نگفتن؟
خب الان بگو.
نگفتن دیگه.
آقا نگفتی پس جلد محمله؟ پس برای این جل نداری؟ آقا اجازه بفرمایید، این آقا چی؟ وضوع نماز با وضوع باید واجبه، نماز با طهارت از خبث و اکتفا به تیمم واجبه، نماز با تخییر بین احدهما واجبه، یکی از اینا باید جل بشه. اما تزاهم معنا نداره. مثلا مسلک ثالث تزاهم این بود که هر خطاب تکلیفی مقید است به عدم صرف قدرت در امتثال تکلیف مزاحم. خب این اینجا یک تکلیف، ما دوتا تکلیف که نداریم که دوتا، یک تکلیف بگه سلم الوضو، یک تکلیف بگه سلم الطهارت من الخبث در مقام سهو، که دوتا تکلیف نداریم که، تا هر کدام از این دو تکلیف مشروط باشه به عدم صرف قدرت در امتثال دیگری. یک تکلیف وحدانیه دیگه، مرکب ارتباطیه دیگه. خب این مثلا بخواد چی بگی؟ این تکلیف واحد، تکلیف واحد که نمیشه، دو تا تکلیف میشه هر کدام ثابت باشن در فرض عدم صرف قدرت در امتثال تکلیف دیگر.
جزئیات
نشده بودن
بعد از اینکه
اصلا اجازه بفرمایید ببینید آخرش ما میگیم این حرفا رو نمیگیم. به قول مرحوم آقای نجفی مرشی میگفت اول بذار لنگو بهت بدم بعد لنگ زیرت رو بینداز. خب و اما مسلک رابع تزاحم، مسلک رابع تزاحم این بود که دو تا خطاب تکلیف هر دو مطلقن، اونتا هر دو با هم منجز نمیشن. خب این تصور نمیشه در مقام، اون در مورد دو تا تکلیف مستقله که هر دو میخوان فعلی بشن، منتها عقل میگه که با هر دو ما هم منجز نمیشن. اصلا ماننوفی تکلیف ثبوتی واحد رفته رو مرکب ارتباطی. خب پس این آقایون چی ممکنه بگن؟ اینا که میگن قواعد تزاحم رو اعمال میکنیم، ما به نظر اون باید کلامشون رو توضیح بکنیم. توضیحایی میشه کرد. توضیح اول گفته میشه که درسته حقیقتش تزاحم نیست بلکه تعارضه، اما احکام تابع ملاک هستن یا نیستن؟ احکام تابع ملاکات هستن. و اگر واقعا من عاجز باشم از جمع بین یک جزئی یا یک شرطی که اهم و ملاکن است و بین جز یا شرطی که از اف و ملاکن است، محتمل است مولا بیاد بگه حتما باید اون از اف و ملاکن رو تحصیل کنی، اهم و ملاکن رو رها کن در این فرض عجز از جمع بین دو جز یا دو شرط؟ این که محتمل نیست. پس اون جز یا شرطی که از اف و ملاکن یقینا جزئیت و شرطیت ثابته، چون معنا رو داره مولا بگه شما باید حتما اون جز یا شرط از اف و ملاکن رو تحصیل بکنید، این خلاف حکمته. میمونه که ما چجوری بفهمیم این جز یا شرط اقوا ملاکنه، اون جز یا شرط دیگر از افو ملاکنه؟ راه عرفیش اینه که شارع یکی از اینها رو بگه رکنه، معلوم میشه اهمه، دیگری بگه رکن نیست، معلوم میشه اهم نیست. قیام حال تکبیرت الاحرام رکنه، قیام در حال قرائت رکن نیست. حالا من نمیتونم هم قیام کنم در حال تکبیرت الاحرام هم قیام کنم در حال قرائت. محتمل شارع بگه که در حال تکبیرت الاحرام بنشین ولی در حال قرائت بایست، محتمله. اون قیام در حال قرائت از عفو ملاکنه، معنا داره شارع ام کنه به حفظ او. مثلا عرفن اگر مولا بگه که آش بپز، تو این آش یک ارکانی هست مثل رشته و یک غیر ارکانی هست که اگر فراموش کردی یا جهلن ترک کردی، مولا میگه اب نداره، مسئله نیست، میپذیریم. اما آش بی رشته رو بریز دور، اون اخلال به رکن آش. اما آش فرض کنید بدون مثلا پیاز دام مثلا، اون نه، اون ترک او جهلن و نسیانن مشکل ایجاد نمی کنن. خب ما حالا نمیتونیم، پول نداریم هم رشته بخریم هم پیاز بخریم برای پیاز دام، و مولا میدونیم گفته آش بپز امروز، اینو میدونیم. دلیل ثانوی گفته حالا که عاجزی از جمع بین اجزا و شرایط آش، باز تکلیف به پختن آش داری. عرف میگه خب بابا معنا نداره اشاره دست از رشته برداره، با اون خیلی اهمیت میداد. به لحاظ تبعیت احکام للملاکان تأمل بفرمید ببینیم این وجه تمام هست یا تمام نیست. انشاءالله فردا.